المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في مشروعية القضاء الجمعي الشورائي وقلنا يتصور القضاء الجمعي الشورائي على ثلاثة أنحاء، أحدها أن يكون المحكم رأي الأكثر من القضاة بعد الشور والمشاورة من القضاة، ثانيها أن يشاور القاضي الذي يكون الحكم والقضاء بيده أن يشاور قبل إصدار الحكم عدة من أهل الخبرة من القضاة، ثم بعد المشاورة يقضي. قلنا هذه السورة في الحقيقة لا إشكال فيه، بل هو خارج عن محل الكلام، وإنما طرحناه وتعرضنا له لما جاء في كلمات بعض المحققين في بعض المجلات إلحاق هذه السورة بالقضاء الجمعي الشورائي، لكن في الحقيقة هذا القسم خارج عن محل الكلام. في الحقيقة يكون قضاء قاض واحد بعد الشور والمشورة، ولكن إصدار الحكم يكون بنفسه وبرأيه وباجتهاده، فلذا يشمله أدلة الناس من غير إشكال ولا مناقشة، فهو خارج عن محل الكلام. فالعمدة هو القسم الأول والقسم الثالث، ثالث هذه الأقسام هو التشريك في الحكم، بمعنى أنه كان هناك جمع من القضاة فشابروا في حكم، فالمحكم رأيهم جميعا بمجموعهم، بحيث لو لم يوافقهم أحد واحد من هؤلاء الجماعة من القضاة لا ينفذ حكمهم. وهذا إنما تعرض له صاحب الجواهر فيما إذا كان لبلد واحد، مثلا أكثر من قاض واحد، قاضيان أو ثلاثة أو خمس أو أكثر، فهينئذ وقع الكلام بين الفقهاء في أن التشريك هل هو مشروع أم لا، بأن نقول بأن هؤلاء القضاة في بلد واحد يعتبر، يعني يجوز أن يكون الرأي المحكم في القضاء رأيهم بمجموعهم لا بعضهم. ثم إنه مقتضى القاعدة، نبحث عن قسمين من هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول والقسم الثالث، والبحث تارة يقع بحسب مقتضى القاعدة وأخرى بحسب مقتضى النصوص. فالكلام يقع في القسم الأول، نبحث لنقدم البحث عن القسم الأول، القسم الأول وهو تحكيم رأي الأكثر ومشروعية تحكيم رأي الأكثر وطرح رأي الأقل بعد أخذ الآراء بين عدة من القضاة في حكم في مورد في قضية، بعد أخذ آرائهم تحكيم رأي الأكثر طرح رأي الأقل. هذا المعنى من القضاء الجمع الشورائي يبحث فيه تارة فی القاض المنسوب و اخرى فی قاض التحکیم. اما القاض المنسوب فیبحث فیه تارتا به مقتضى الاولیه حسب اطلاقات النصوص، یعنی النصوص الداله على ولایت الفقیه على القضاء، و اخرى بحسب النصوص الخاصه، و ايضا تارتا في قاضي التحكيم كذلك يبحث بمقتضى القاعده و اخرى بمقتضى النصوص الخاصه. اما القاضي المنسوب فعمومات النصوص و اطلاقاتها الداله على ولایت فقیه الجامع على منصب القضاء، كقول الصادق عليه الصلاة والسلام فإني قد جعلت عليكم حاكما، وقوله عليه السلام فليردوا به حكما، هذا التعبير في القاضي التحكيم، ولكن قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما يدل على بلاية الفقيه على القضاء على النحو المنسوب، يعني هذا دليل النص ليس كلامي. فإني قد جعلته عليكم حاكما دليل النص، يعني دليل اعتبار القاضي المنسوب، الولاية للقاضي المنسوب لا التحكيم. قوله فليرضوا به حكما ناظر إلى ولاية القاضي التحكيم. فعلى أي حال أقول والسلام فإنهم حجتي عليكم كما أنا حجة الله عليهم، أو وأنا حجة الله عليهم. إطلاق أدلة الناس يقتضي ولاية كل قاض على القضاء، وذلك لأن نصوص القضاء يعني النصوص الدالة على منصب القضاء وجعل الولاية للفقيه على القضاء كسائر الخطابات الشرعية تكون من قبيل القضية الغزية الحقيقية، هو أن يتكلم المتكلم المقنن بكبرى كلية تشمل مصادق عديدة، والموضوع في الغزية الحقيقية إنما هو طبيعي الموضوع لا المصادق، فإلا لو كان الموضوع مصداقا جزئيا تكون القضية من قبيل القضية الشخصية. القضية الحقيقية الكلية يعني جميع الخطابات الشرعية تكون على وزان القضية الحقيقية، ولو كان بحسب الظاهر يخاطب الإمام عليه السلام زرارته ويقول له اغسل ثوبك من الرعاف، فيسأله زرارة بقوله أصاب ثوبي دم رعاف، فقال اغسل ثوبك. قال في الجواهر وغيرهم من الفقهاء أنه لو وردت رواية كما وكذلك في كثير من الروايات في بعض الروايات الإمام عليه السلام خاطب الرابي فحكم، يعني مخاطبا إياه مخاطبا لزراره اغسل ثوبك من دم الرعاف او من دم ما لا يؤكل لحمه، وكذلك كل هذه الخطابات الذي بظاهرها تكون شخصيه يؤول الى القضايا الحقيقيه من باب اياك اعني واسمعي يا جاره. فعلى اي حال جميع الخطابات شيء تكون من قبيل الخطابات القانونيه. الخطابات القانونيه معناه هكذا، يعني الخطابات التي تكون على وزن القضيه الحقيقيه. ادله الناس ايضا من هذه الخطابات، فمفاد النصوص الداله على ولايه الفقيه على القضاء اکون الا نحو القضیه الحقیقیه، یعنی یشمل کل فقیه یحکم و یقضی علی اساس اجتهاده الی یوم القیامه. فحین اذن نقول مقتضی القاعده عدم مشروعیت قضاء الجمعی شورایی بالمعنى الاول. لماذا؟ لانه کل فقیه من هؤلاء الفقهاء الذین فرضناهم جمعا و نعتبر و نحکم رأی الاکثر منهم، کل واحد من هذه الفقهاء تشمله ادلة النص، فكل فقيه اصدر الحكم انشا الحكم فقضى اولا ان ابتداءا قبل الاخرين يكون حكمه نافذا شرعا ولا يجوز نقض حكمه للاخرين وكل واحد من الاخرين اذا حكم بخلافه يدخل في قوله عليه السلام الرد عليهم كالرد علينا وهو في حد الشرك يستقى عليه أنه نقض حكما حاكم. فمن هنا قالوا لا يجوز للفقيه أن يحكم بخلاف حكم الفقيه الذي سبقه في الحكم لأنه مخالف لأدلة الناس، يدخل في انوار الناقض ويكون من قبيل الرد عليهم. فنسأل حينئذ أن ذلك الآخرين، يعني هؤلاء قضاة الآخرين، إذا حكموا بخلافهم ولو كان ذلك الواحد أقل، يعني حتى لو كان فرضنا خمسة قضاة حكم واحد منهم بحكم وأربعة آخرون بخلافهم لكن بعد القاضي الأول، كلهم يكون نافذون للحكم القاضي الأول، يدخل في عنوان الناقض، يدخلون كلهم، يعني أربعة الباغون يدخلون في عنوان الناقض الرد عليهم كالرد علينا. هذا هو مقتضى القاعدة في القاضي المنسوب. أما في القاضي التحكيم مضافا إلى مقتضى القاعدة على التقريب الذي بيناه الآن، مضافا إلى ذلك دلت نصوص خاصه على جواز تعدد القضاة في القاضي التحكيم، ولكن تحكيم رأي الأفضل عند اختلافهم في الرأي. هذا دليل خاص ويكون خلاف مقتضى القاعدة، خلاف مقتضى القاعدة. فعلى أي حال إذا حكم عدة من القضاة إما يكون اختلافهم لاختلاف في الاجتهاد في الكبرى في الأدلة في الفتوى، أو يكون اختلافهم في تطبيق المصادق مع اتفاقهم في الاجتهاد في تشخيص المصادق، فلو كان اختلافهم في الاجتهاد والفتوى يحكم الأخبار العلاجية كمرفوعة زرارة ومقبولة حنظلة الواردين في القضاء، وإذا كان في تطبيق المصادق فأيضا يقدم الأفضل. ففي قاضي التحكيم، في قاضي التحكيم النصوص العلاجية و النصوص الخاصه في خصوص قاضی تحکیم دلت على تقدیم الافضل والاورع والافقه فيه بحثون. تفسیر کلام این که در قضای جمعی شورایی سه قسم بود. قسم اول این که تحکیم رأی اکثر، 5 تا قاضی در نظر بگیرید شما با هم نشستن شور کردن، مثل بقیه مواردی که چطور شور میکنن نظر میدن رأی اکثر رو. الان مجلس شورای اسلامی چیکار میکنن؟ خب در یه مسئله با هم رأی میدن، اون رأی اکثر چی است آقا؟ غالب دیگه. آیا میشه در غذا همچنین کاری کرد؟ 5 تا 6 تا قاضی، 10 تا قاضی، حالا از 3 تا که بالا بشه میشه جمع دیگه. 3 تاشو در نظر بگیرید این قضیه محقق میشه. یه اکثری داریم و یک اقلی. آیا میشه ما بگیم که اینا با هم دیگه شور بکنن، مشورت بکنن، اونی که اکثر هست رأی همون مشروع باشد، رأی اقل نامشروع باشد؟ به این کیفیت تحریر محل نزاع رو توجه داشته باشید، به این کیفیت، نه اینکه اون ارجح باشد و فلان باشد، نه، به این معنا که یعنی رأی اون اقل نامشروع و قضاءش غیر نافذ و رأی این اکثر چی آقا؟ مشروع و نافذ، به این معنا. آیا میشه؟ عرض بکنیم که این تارتن به مقتضای قاعده بحث میکنیم. به مقتضای قاعده این است که آقا تمام خطابات شرعیه بر وزان قضایای حقیقیه هست. این که میگن خطابات قانونیه، به قول معروف دهنها رو پر کرده این روزها در مجلات، این جز همون چی که الان گفتیم ندارد. یعنی خطاباتی که بر وزان قضایای حقیقیه هست، کل مقننین عالم وقتی که قانون جعل میکنن قضایاشون جزئیه نیست، شخصیه نیست، بلکه قضایای حقیقیه هست. یعنی چی قضایای حقیقیه هست؟ یعنی موضوع حکم در تقنین و قانون همیشه طبیعی موضوع هست، طبیعی، طبیعی کلی، درسته؟ مصداقش تا هر زمانی در هر جایی در هر شرایطی تحقق پیدا بکند، این قانون اونجا فعلیت پیدا میکند. التفات فرمودید؟ بله، در عمود زمان. حالا چون اسلام قانونش تا قیام قیامت هست، حتی بعد ظهور امام علیه السلام، لذا قضایای خطابات شرعیه در عمود زمان تا قیام قیامت هر قانونی و هر حکمی و هر خطابی مصداقش لا یزال تحقق پیدا میکند به حجت ما ادله نسبم از این قبیل. حضرت فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی در اصل غیبت دیگه. البته ما میدانیم که کلام امام صادق علیه السلام و کلام ائمه علیهم السلام اختصاص به تا قبل ظهور حضرت نداره، یعنی اونها مر دین رو دارن بیان میکنند. امام زمان علیه السلام هم هیچ حکمی بر خلاف حکم آبا و اجداد طاهرین چی آقا؟ ندارد. همونه، منتها در مرور این ده ها قرن خب این اختلاف آرا و انظار، هر کسی بیاد یه قیچی به دامن فقه بزند، مغراض بزند و یک روزی گفته بشد که زن اصل در اسلام این است که باید بیاد در عرصه اجتماع، که اصلا چنین چیزی در روایات اهل بیت نیست که جای زن همیشه در عرصه اجتماع باشد، بلکه زن در خانه محفوظ باشد مگر اینکه برای ضرورت در اجتماع جای داخل بشد. یه آقای دیگری بیاد یه جوری بگد نه، ارث بین زن و مرد کی گفته؟ حقوق عقلایی عالم این است که باید مساوی باشد. یه آقای دیگری بیاد بگد نه، این صلات مسافر در حال مسافرت کی گفت که واجب هست که غصب بشد؟ آیه در الله جنه علیکم امثال ذالک، هی مقراض و مقراض و مقراض و مقراض تا زمانی که امام عسک ظهور بکند. خیلی از این احکام برخلاف احکام اهل بیت علیهم السلام در ذهنها نقش میبندد، اون وقت انکار میکنه امام زمان رو، میگن یعتی به دین جدید. اینه معنای این که یعتی به دین جدید، اینه. من به یکی از ائمه جمعه میگفتم که آقا شما که میگید که اصل در این است، بر این است که در تریبون نماز جمعه میگید که کی گفته که نمیتونه زن به مرد نگاه بکنه، با هم دیگه حرف بزنن، ارتباط داشته باشن؟ بعد تمسک کردید به یک روایتی که بعد رسول خدا صلی الله علیه وارد خانه فاطمه شده در زده و یکی از اصحاب که زارن سلمان هست، یقینا سلمان بوده، سلمان کنار رسول خدا بوده و در زد، فاطمه زهرای ملحفه به خودش پیشیده بود کامل، در رو باز کرده، حضرت وارد خانه شد، دید که رنگ و رخسار فاطمه زهرا پریده، زرد شده، فهمید که ایشون به خاطر نخوردن غذا بوده، بعد دست رو به آسمان برده گفته اللهم یا مشبع الجوع، فاذن سلمان میگه دیدم که ینحدر الدم من وجهه، یعنی به این معنا که صورتش قرمز شده. این رو تمثل کردن به این که پس بنابراین زن و مرد با هم دیگه هیچ گیری ندارد. و قولای خویی که حرف بسیار خوب و جواب دندم شکنی داده به این قائل، گفته اولا که در سند این روایت عمرو بن شمر هست که این عمرو بن شمر از کسانی است که دست کرده در کتاب جوفی، نقل شده از کتاب جوفی این روایت. خب و ثانیا هیچ انسان مؤمنی غیرتش اجازه نمیدد که یک زن عفیفه مؤمنی اجازه نمیدد که شخص اجنبی صورتش نگاه بکند که متوجه بشد که خون، یعنی صورتش قرمز شده یا زرده. چطور که سلمان که من اهل البیت بوده که این مؤمن درجه یک بالای اسلام، این چطور شد که به نامحرم نگاه بکنه؟ اگه میخواد بگید محرمش بوده که نبوده. این جواب ایشون، حرف درستیه. بعد گفتیم به ایشون، گفت که آقا مرحوم مطهری در کتابش اینجوری نوشته اونطوری نوشته. گفتم آقا شما در تریبون نماز جمعه تقلید از آقای مطهری میکنید؟ آقای مطهری رو حرفشون متوجه شدی چی میگه ایشون اصلا؟ مقصودشون چی هست؟ ای که بخواد بگید که زن و مرد اجنبی راحت با هم بتونن نگاه بکنن تو صورت هم، با هم بگن، بخندن، صحبت بکنن، با هم دیگه در اجتماع باشن، در ادارات باشن، با هم مخلوط بشن، ممزوج بشن، این با مکتب اهل بیت فاصله داره، جداست. این رو نبندید به مکتب اهل بیت، حریم قائل شده. غرض این که احکام شرعیه، خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیست تا قیام قیامت تغییر پذیر چی آقا؟ نیست، مگر اینکه ما امام عصر علیه السلام هم که ظهور بکند جز احکام اهل بیت چیز دیگری چی آقا؟ ندارد. اگر گفتید که یعطی بدین جدید میگن ادهی در عصر ظهور، به خاطر این است که در طول قرون هر کسی به دامن فقه اهل بیت زده تا اینکه دیگه در اون زمان به گونه‌ای در ذهن‌ها حک شده است که وقتی که حضرت مر مکتب اهل بیت را عرضه می کند برای اینها چیز ناآشنا و جدید جلوه می کند. حقیقت مطلب این است و جز این نیست و نخواهد بود. هر کس اگر شمع الفقاهه داشته باشد بخواد بفهمد اون قضیه یعطی بدین جدید معناش همینه فقط. باید مراقب باشیم به خاطر اینکه مردم به ما بابه چهچه بگن الفقیه حقا، در روایت داره من الفقیه حقا، فقیه واقعی کیه؟ از سوال کردن، فرمود الفقیه حقا من ینقط الناس فی ذات الله، اونی که به همه مردم غضب بکند اما در ذات الله. امام راهب رو ببینید چی گفته؟ گفته که اگر همه عالم برگردن من از اون راهی که دارم برچه آقا نخواهم گشت. فقیه واقعی که دین رو فهمیده و ایمان و اعتقاد دارد مر مکتب اهل بیت رو نمیاد یه چیزی برای اینکه مردم بهش به با چهچه بگن، بهش رأی بدن یا بهش بله تشویقش بکنن یا این رو به سبب منصوب بکنن یا این رو بالاخره جایی وجهی پیدا بکند، بیاد به طبق میل اینها یه مقداری حالا مسامحه بکنه، تساهل بکنه. ما تساهل در دین نداریم، تساهل در بله داریم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم الیسر، اما اون نه این است که مفتی در مقام فتوا از تشخیص خودش بزند به خاطر اینکه مردم اونو به به بگن. بله غرض این که در این روایات عدل نسب به نوع قضیه حقیقیه آقا هر فقیهی رو میگد که هر فقیهی در مقام قضا به مجرد این که حکم ازش صادر فاذا حکم به حکمنا مقبول است دیگه، عبارتی که میخونم کلام امام صادق علیه السلام هست. فاذا حکم به حکمنا، وقتی که حکم کرد به حکم ما، اون وقت اگر کسی رد بکند او را، فهو راد علی الله، الرد علیهم کالرد علینا، و هو بله فی حد شرک. توجه فرمودید؟ عبارتش اینه دیگه، در حد شرک. حالا کلام اینه که پنج نفر با هم دیگه نشستند و مشورت کردند و بالاخره خب در مشورت چیزای ظاهر میشه دیگه، هر قاضی هم هر چی مجتهد مطلق باشه وقتی که مشورت میکنن در اثناء مشورت ذهنش باز میشه، بهتر میتونه حکم بکنه. اینو که قبول دارید دیگه، مطلب روشن و واضحیه. حالا اومدن پنج نفر با هم دیگه نشستند مشورت کردند و یکی از اینا دیگه با این مشورت دیگه براش روشن شد قضیه چی هست، بلافاصله حکم کرد، حکم ازش صادر شد. مثلا من رأیم اینه، حکمم اینه، اینجا قضاوت اینه، حکم کرده مثلا. خب حالا اون چهار نفر دیگه بگن نه برخلاف شک بکنن، اینجا طبق قاعده چی میشه؟ چی باید بگیم؟ اطلاق عدله نص میگه هر کسی که قاضی بود و فقیه بود و واجد شرایط بود و فیضا حکم با حکمنا، حکم با حکمنا یعنی چی؟ یعنی حکم بر اساس اجتهادش که بر اساس فقه اهل بیت دیگه، غیر از این که نیست که. ولی حکم واقعی رو که نمیگد که ولی ما باید مسببه بشیم، حکم واقعی که نیست که، حکمی است که بر اساس همین قوانین و موازین اجتهاد و قواعد که از نصوص گرفته شده دیگه. درست آقا؟ بر اساس این. خب وقتی که او حکم کرد، گفت که من این قضا کردم، میتونم بقیه مخالفت بکنه چهار نفر؟ بگیم بله، نه چهار نفر چون اکثره، به خاطر اکثریت رأیشون محکم بشه. اصلا ما چیزی رو با عدل نص سازگاری داره آقا؟ با اطلاع
بل...
چی؟ نه نه، ما داریم این رو فرض بکنیم. بله بله بله، بله روایت که روایات ما در اصل تمام روایات نص یک قاضی رو در نظر گرفته، معلومه که روشنه. بله مراقب باشید مطلب رو که دقت بفرمایید. موضوعات در خارج باید فرض بشه، فرض موضوعات تابع روایات نیست، ما در خارج میگیم. حالا فرض کنید که یک چیزی در اومده در جایی، در یکی محاکم قضایی فرض اروپا مثلا، که قضاوت بله داریم الان. خب اجازه میده آقا، اجازه بدید فرض موضوعات در خارج، کاری به شهر نداره اصلا. بله با هم، اصلا رأی اکثر رو نه باشه، اشکالش چیه؟ خب باز خب آقایون دقت کنید مطلب رو، خیلی این مطلب واضح روشنه. کلام این است که موضوعی که در خارج وجود دارد، که الان فرض کنید که در جایی در محکمه ای از محاکم قضایی اومد و موت شده، رائج شده، که چیکار بکنن؟ بگن که اصلا سیستم قضایی این باشد، چی باشد آقا؟ که جمعی باشه. یعنی این که اصلا قانون سیستم قضایی اون کشور تصویب شده باشد که آقا در فلان دادگاه پنج تا قاضی نشستن، اشخاص که مراجعه میکنن شور میکنن، رأی اکثر فقط محکمه در قضا، این شد. آیا ما میخوام بگیم که در منطق دین، در مکتب اهل بیت، در روایات اهل بیت، نصوص عدل نص، آیا این چنین قضایی را مشروع میداند یا نمیداند؟ نه، واضحات مطلب دیگه. ما فرض موضوع داریم میکنیم، چون الان مطرح شده، این همه مجلهایی که مقالاتی که نوشتن چون وجود داره در خارج، در بعضی سیستم های قضایی. ما همیشه فرض موضوع رو میکنیم، اون وقت میایم به اسلام چیکار میکنیم آقا؟ عرضه میکنیم آیا مشروع یا نه. اینجور گفتن فقها، حرف درستی هم زدن، گفتن عدل نص اطلاق دارد. اطلاق یعنی چی؟ یعنی چه این که اونجایی که قاضی یکی باشد، بنابراین قضیه حقیقی است دیگه، یعنی هر فقیهی که چنین شرایطی دارد من او را قاضی قرار دادم، یعنی حکمش نافذه. وقتی حکم کرد رد او میشه نقض، رد علالله فی حد شرک. درست آقا؟ رد او. کلام این است که این 5 نفر حالا اومدن مشورت کردن، همون سیستم حالا میریم بحث میکنیم که آیا اصلا موافق با عدل نص هست یا نیست. ما میخوام بگیم اطلاق عدل نص چه اینجایی که با هم دیگه 6 تا قاضی نشستن مشورت کردن، چون دیگه یه قاضی از اول خودش داره حکم از صادر میشه، فرق نمیکنه الا اینکه 5 نفر وقتی که با هم دیگه مشورت کردن، تازه گفته بودم مقداری بصیرت شخص زیاد میشه. امر وجدانی است. وجدانی هست یا نیست آقا؟ هست. وقتی که اجازه بدید، وقتی که این یک قاضی در نظر بگیرید مجتهد، 4 تا مجتهد دیگه با هم دیگه بیان در اون باره موضوع با هم دیگه بحث بکنن، مبادله بکنن، مثل شورای نگهبان با هم دیگه مبادله بکنن، خب در اون مورد قضا بصیرتشون، آگاهیشون، معرفتشون چی میشه آقا؟ بیشتر میشه دیگه. جز این خصوصیت چیز دیگری نداره. خب وقتی که شد این آقا، وقتی که حالا در همون اول یا وسط بحث به این نتیجه قطعی رسید و گفت من حکم میکنم به این، خب رأیش خودش داد، گفت من حکم کردم. بله بله بله. اون تحکیم شما میگید، ما نص داره میگید، یعنی کلام ما در عدل نص به دقت کنید. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. عدل نص معناش این است که قاضی منصوب معناش اینه که حاکم ولی امر قاضی رو منصوب میکند، بقیه موظف هم برن به او مراجعه بکنن، چه بخوان چه نه. این میگه قاضی منصوب. اونی که گفتید متخاصمین انتخاب میکنن، قاضی چی است آقا؟ اونش هم اطلاق داره، اون هم همینجوره آقا. کسانی که متنازعین هستن دو طرف دعوا، ممکنه هر طرفی 3 نفر رو برای خودشون انتخاب بکنن، اونم 3 نفر رو طرف دیگه، ممکنه هر طرف یکی رو انتخاب بکنن، حتی ادله تحکیم هم اطلاق دارد. ممکنه کل من المتنازعین یختار 3 قضات تمجموعاً، خب این 3 نفر میگیره، اونم 3 نفر میگیره، ممکنه هر کدوم یکی بگیره. بله
اینجا
که مشکل پیش، خیلی مشکل پیش میاد.
آقای فرزند قبول
ندارم. میدونم. گوش بدید. متنازعین مگه نیستن آقا؟ خب دو تا مبنا با هم اختلاف کردن دیگه. 3 تا این متنازع، 3 تا اون. خب با هم دیگه اختلاف میکنن. این 3 تا با اون 3 تا. اصلا در رابطه فرض شده. نص اومده که اگه اختلاف کردن چیکار باید بکنیم؟ نه اینجور نیست. دقت کنید آقا. پس بنابراین الان کلام ما در منصوب هست. دقت بفرمایید. در منصوب کاری به تحکیم الان نداریم، در تحکیم جداگانه کلام واقع میشه، الان در منصوبه. در این قاضی منصوب اطلاق عدله نص میگه هر فقیهی که حکم ازش صادر شد، حکمش چی است آقا؟ نافذه. حالا 4 تا دیگه بیان بگه نه ما رأی ما اینه، آیا در شرع مقدس میشد رأی این 4 تایی که بعد از این اولی صادر شد به خاطر اینکه اکثر هستند بر اون اولی رو مقدم بشه، یعنی اون دیگه از اعتبار بیفته؟
اطلاق شامل 4 نفر نمیشه، اونا بالاخره قاضی هست.
اونی که ابتدا صادر شده میگم شما دقت نمی‌کنید. بله حالا ما موضوع باز وقت ما رو ضایع می‌کنید شما. بله میگم در یک سیستم قضایی اینجوریه
که 5 نفر با هم،
بله
اگه با هم قضا قانون باشه این شروع حق تصرف در حکم ندارن.
خب اسلام آیا چنین چیزی رو تصویب کرده؟ مشروع میدونه؟ اسلام مشروع نمیدونه. حرف ما اینه
اصلا اساس این نوع قضاوت رو باید بفرمایید مشروعه.
پس ما چی میگیم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آسمان هستید یا زمین هستید؟ داخل جلسه هستید اصلا؟ میفهمید چی میگید؟ حرف ما اینه که اگر چنانچه سیستم قضایی وجود داشته باشد که در اون سیستم رأی اکثر نافذ باشد در قضا، آیا این رو شریعت مشروع میداند یا نمیداند؟ غرض این است که اطلاق عدله نص
همون اولین قضیه که قضا ازش صادر شد رو شامل میشه، تمام میشه رفت. اون حکم به حکم نه، اون چهار تا بقیه که برخلاف شد حکم بکنن میشه رد.
اگر با هم حکم بکنن
خب، حالا اگر با هم حکم بکنن یعنی میفرماید که یک دفعه با هم حکم بکنن که عرض بکنم با هم حکم بکنن اون بله یکی گفتیم که اکثر مراد نیست که اگر یکی حکم بکند توجه فرد کلام این است که بالاخره از دو حال خارج نیست، یه با هم دیگه در آن واحد رأی اینها یا نه بحث متداول یکی میگه رأی من اینه، حکم من اینه، قضا من اینه، اون بقیه هم میگن که با هم دیگه صحبت میکنه میگه نه ما مخالفیم. متجلسات غالبا این هست، البته توجه فرمودید ما حالا صورت این رو میگیم بعد اون صورت با هم رو عرض میکنم. اجازه بده همینجا رو بگیم الان. کلام این است که در همین جایی که اونی که اول صادر میشد اطلاق عدل نسب رو چی میشه آقا؟ اون بقیه چه چهار تا باشن چه اکثر باشن چه نباشن اون داخل چی میشه آقا؟ راد میشن.
اشکال هست این رد حساب
نمیشه
چون
فرضی
است که
اونا
خودشون
حجته.
یه موقعی کسی
خب اطلاق اینه، گوش بدید، اطلاق عدل نسب معناش اینه، گوش بدید آقا، که اون راد مجتهد باشد چی باشد آقا؟ واسه همینه که فقها گفتن، مرحوم صاحب جواهر گفته و دیگران گفتن، میای میرسیم انشاءالله در بحث مدرک این قضیه
رد حساب بشه. قوله من در دور هر مفتی هستن خب قول
رد همینه دیگه. بله دقت کنید، رد همین است که این مجتهد با حکم خودش حکم فقیه قبلی رو که حکم کرده چیکار بکنه آقا؟
پس تمام مشترکین با قول همدیگه رو رد کرده
اصلا. لذا در فقه شیعه ما اذا حکم فقیه به حکمن ثم حکم فقیه به حکم آخر مزادون اون حکمش نافذ شی آقا نیست، به دلیل این که اون ادله نص اولی رو شامل شده و حکمش نافذه، دلیل دوم ردش کرده و اطلاق ادله نص چی میگه آقا؟ میگه که آقا اذا حکم به حکم نا این رد او رد ما هست، اون رد رو گفتن فرق نذاشته بین این که اون رد چه مجتهد باشد چه نباشد، فقط صدق عرفی راد باید باشد. خواهد از شما سوال بکنن که این فقیه دیگری که الان برخلاف حکم فقیه اولی حکم کرده این رد اون حساب میشد عرفان یا نمیشد از نظر عرفی؟ خب اول کلامه رو خب بذار بذارید برای خودتون دقت کنید، این از مسلمات و وجدانیات و واضحات است که اگر فقیه دومی که برخلاف اول حکم کند عرف میگد که این اولی رو چهار کرده آقا؟ رد کرده. و این رو انشاءالله در مدرک این مطلب میایم صاحب جواهر امام همه فقها بالاتفاق البته این رو قبول دارن که لا یجوز لحاکم ان ینقض حکم حاکم سابق به حکمهی به دلیل همین ادله نسب. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.